بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 52 صفحه 3 و ایزن کما ان تصبر المکتسب علا مراتب فمنه تصبرون در شعب المعانی عرضیه التي يخصه مجموعها او علاقه یا امه و غیره. بحث در فایده علم برهان داشتیم، یا به تعبیر دیگه قرضی که در تعلیم و تعلم برهان داریم در این فصل توضیح داده می شود. ابن سینا به این صورت وارد بحث شد که حالاتی که حالات تصدیقی نامیده می شوند در ما گوناگونند. گاهی تصدیق یقینیست، گاهی ظنیست. و اقسامی که گفتیم اقنایی و امثال ذلک، و به مناسبت این که تصدیق تقسیم میشه و اقسامی، اون قیاساتی هم که مفید تصدیقن تقسیم میشن به اقسامی. بعضی میشن برهان، بعضی میشن جدل، بعضی میشن خطاب تا آخر. چون تصدیق مراتب داره، ما یفید و تصدیق که قیاس هست نیز اقسام داره. این حرف ابن سینا. و تقسیماتی که کرد توجه دارید، خوندیم همه رو دیگه، من تکرار نکنم. در ابتدای بحث عرض کردم که خواجه به نحو دیگه تقسیم میکنه. الان میخوام تقسیم خواجه رو اضافه کنم. این باید در پایان جلسه قبل گفته میشد، چون بحث تصدیقات در جلسه قبل تموم شد. حالا میخوام بحث تصورات رو شروع کنم، اما ایبی نداره در این جلسه بگیم، چون خیلی فاصله نمیشه. خواجه اینطور میگه، میگه تصدیق گاهی اعتقادی است، گاهی غیر اعتقادی. غیر اعتقادی یعنی تخیل که در شعر به کار میره، یعنی در قیاس شعری. بعد میگه اما اونی که اعتقادی است، گاهی اعتقاد جازم است، گاهی اعتقاد جازم نیست. اعتقاد جازم نباشد میشه زن و در خطاب به کار میره. اعتقاد جازم رو میگه، گاهی مطابق واقعه، گاهی مطابق واقع نیست. اونی که مطابق واقع نباشه میشه جهل مرکب، چه در سفسطه به کار میره. و اونی که مطابق واقع هست، گاهی قابل زواله، گاهی قابل زوال نیست. قابل زوال نباشد می شود، قابل زوال باشد می شود مسلم این دلخص که در جدل به کار می ره، و اگر قابل زوال نباشد می شود یقینی که در برهان به کار می ره. توجه می کنید نحوه تقسیم خواجه این چنین. اول میگه یا اعتقاد داریم یا نداریم. اگر نداریم تخیل، اگر داریم یا جزمیست یا غیر جزمی. اگر غیر جزمی زنه، اگر جزمیست یا موافق واقعه یا مخالف. مخالفه میشه جهل مرکب، موافقه میشه یا قابل زوال یا غیر قابل زوال. قابل زوال باشد می شود مسلم این درخص، غیر قابل می شود. این نحوه تقسیم است که خواجه می کنه، که با تقسیم ابن سینا فرق می کنه. ابن سینا در یقین شرط شد که قابل زوال نباشه، مخالفت واقع رو موافقت رو مطرح نکرد. رضا جهل مرکب هم اگر قابل زوال نباشد داخل یقین میشه، در حالی که نباید داخل باشه. خواجه به این نکته متوجه بوده، تقسیم عوض کرد. تقسیم خواجه اشکال برش وارد نیست، ولی بر تقسیم ابن سینا اشکال وارد میشه که جهل مرکب به نحوی در تاریخ شما داخله. البته شاید خود ابن سینا متوجه بوده، چون بعضی از فلاسفه یا منطقیین جهل مرکب رو جز یقین قرار میدن، شاید متوجه بوده و مبناشون بوده که جهل مرکب جز یقین هست. یعنی نه که حالا متوجه نبوده و ما اشکال برش کنیم، اون متوجه بوده و این مبنا رو داشته. این تطمیه بحث گذشته بود که من باز زمینه کردم به همون بحث گذشته. اما بحثی که الان میخوام شروع کنیم، بحث در تصور. کتاب کتاب برهانه، برهان با تصدیق سر و کار داره نه با تصور. کتاب کتاب حد نیست که با تصور سر و کار داره. چرا ابن سینا بحث تصور رو مطرح میکنه؟ به خودش مطلبیه. ابن سینا اینطور نیست که بگه من تردن للواب این مطلب رو میارم، تا ارتباط نداشته باشه نمیاره. پس معلوم میشه که این بحث تصور رو که داره شروع میکنه، بحثیش که به نظر خود جز علمه. این رو در صفحه بعد خودش توضیح میده که تصور رو چرا مطرح کردن، مقاله چهارم رو چرا درباره حد قرار دادن. مقاله چهارمیشون در مورد حده، سه مقاله اولش مربوط به برهانه. و بعدم اگر بحثی در حد دارن در برهان دارن، چرا کتابم رو کتاب البرهان نامیدن، کتاب الحد و البرهان ننامیدن؟ این همه تو صفحه بعد خودش میشون. خب پس معلوم شد که بحثی که در تصور شروع میکنه بحث بی ارتباط نیست، بحث بی مناسبت نیست. همونطور که گفت تصدیق و اقسامی تقسیم میشود، پس قیاس هم که مفادش تصدیق است و اقسامی تقسیم میشود، همچنین میگوید تصور و اقسامی تقسیم میشود و حدی هم که مفادش تصور است به اقسامی تقسیم میشه. یعنی حد رو میخواد تقسیم کنه، ولی ابتدا تصور رو تقسیم میکنه، چون تصور با حد مرتبطه. وقتی میخواد حد رو تقسیم کنه، تصور رو تقسیم میکنه. اما تقسیم تصور عبارت رو نگاه کنید: و ایزن که معنت تصور مکتسب علا مراتب پنج خط بعد، پنج خط بعد کذالک القول المفصل المستعمل فی تمیز شیء و تعریفه. یعنی اینم علا مراتب، همونطور که تصور مراتبی دارد، این قولی هم که قول یعنی قول شارح، قول شارح یعنی تعریف، یعنی حد درست، او هم علا مراتبه. همچنین که تصور مراتبی دارد، قول شارح هم مراتبی داره. این بیان ایشون. حالا مراتب تصور رو توجه کنید. بعضی اوقات ما شی رو با معانی عرضیه تصور میکنیم، گاهی هم با معانی ذاتیه. گاهی میگیم الانسان حیوان و ناطق، این تصور انسان است با معانی ذاتیه، چون حیوان جنس و جزء ذات، ناطق هم فصل جزء دیگر ذات. پس با معانی ذاتیه داریم انسان رو تصور میکنیم. گاهی هم انسان رو با معانی عرضیه تصور میکنیم، الانسان حیوان زاهد یا حیوان مستبر قامه عریض الاسفار و باد البشره، که با عوارض تشریحش میکنیم و تصورش میکنیم. هر دو نوع تصور رو ما داریم: تصور شی به توسط ذاتیات و تصور شی به توسط عرضیات. در عرضیات هم دو قسم عرضی داریم: عرض خاص که فقط شامل همون شیئی میشه که ما داریم تصورش میکنیم، و عرض عام که هم شامل اون چه میشه هم شامل شیء دیگر میشه. این دو نوع عرض رو داریم. وقت عرض خاصم گاهی بسیطه مثل زاهج که به تنهایی اختصاص به انسان داره، گاهی یک مجموعه است مثل مثالی که گفتم بادل و شبه عریض عریض الاسفار مستقل قامه، که این ستا رو با هم جمع کنید اختصاص به انسان داره. بلا بادل و شبه ممکنه یه موجودات دیگه باشن، حیوانات دیگه باشن که پوستشون ظاهر باشه. بادی این ظاهر، بادل بشر یعنی پوست ظاهره، مو و کوک نپوشون دوتش. بعضی حیوانات ممکن اینطور باشن، بعضی حشرات پیدا میشن که موی کوکی ندارن، بدنشون بیرون. عریض الاسفار، همه حیوانات اینطور نیست که ناخونشون تیز باشه، بعضی عریض الاسفار هم مثل مثلا اسب و اینها، اونا سومشون که زب که ناخونشونه پهنه، تیز نیست، مثل ناخون پلنگ نیست. مستقل قامه، مستقل قامه این رود و پارانه. خب موجوداتی هستن که رود و پارا برن، منطقه خیلی کم، مثلا خس رود و پارا میره خیلی کم، میمون هم همینطور، البته همیشه نبری کار. پس هیچ کدوم از اینها اختصاصی انسان نیستن، ولی وقتی جمع کردیم اختصاصی انسان باشن، مجموع میشون عرض خاص. پس گاهی عرضی عرض خاصه، گاهی عرضی عرض عامه. ذاتی هم گاهی ذاتی عامه که اسمش رو جنس میذاریم، گاهی ذاتی مختصه که اسمش رو پس میذاریم، نه ذاتی اخص، اشتباه نکنیم. خب گاهی عرضی که ما برای تصورش به کار میبریم عام شد، گاهی خاص، خاص هم گاهی بسیط شد، گاهی مرکب. ذاتی هم گاهی عامه، گاهی مختصه. از کردم مختص نه اخص، یعنی اخص مثلا ناطق اخص از انسان نیست، مختص به انسانه و مساوی با انسان. گفته میشه خاص به الانسان یا مختص به الانسان، ولی اخص به در انسان گفته نمیشه. گاهی از اوقات بعضی ها اشتباهن میگن اخص، میگن ذاتی عام ذاتی اخص، ذاتی عام ذاتی اخص، درست نیست. ذاتی عام درسته، ذاتی خاص درسته، ذاتی مختص هم درسته، ولی ذاتی اخص غلطه، ما اصلا ذاتی اخص نداریم. خب توجه کردید که تصور اقسامی شد، تصور بالعرضیات، تصور به ذاتیات، تصور بالعرضیات هم یعنی بالعرض العام یا بالعرض الخاص، تصور به ذاتیات هم تصور به ذاتی عام یا تصور به ذاتی خاص. اقسام مختلف تصور داشتیم، چون اقسام مختلف تصور داریم، اقسام مختلف حد و قول شاره هم داریم، یعنی قول شاره هم اقسامی پیدا میکنیم، یکی میشه حد، یکی میشه رس. اون حد هم گاهی میشه تام، گاهی میشه ناقص، رس هم گاهی میشه تام، گاهی میشه ناقص، که در این حدود یا اقوال شارحه تصورات متفاوتن، تصورات متفاوتن، حدود و اقوال شارحه هم متفاوت میشن. همونطور که توجه کردید تصدیق ها مختلف بودن و بر اثر اختلاف تصدیق ها قیاس ها مختلف شدن، در اینجا هم تصورها مختلفند، بر اثر اختلاف تصورها خود تعریفات یا اقوال شارحه مختلف میشه. این توضیح بحثی که من قسمت اولیشو عرض کردم، قسمت بعدیش هم انشاءالله بیان میشه، یعنی اختلاف مراتب تصور رو گفتم، اما اختلاف حدود یا اختلاف تعریفات انشاءالله توضیح داده میشه، کجا حد تامه، کجا حد ناقصه، کجا رسم تامه، کجا رسم ناقصه، اینو انشاءالله الان توضیح داده میشه. صفحه 52 سطر سوم. و ایزن کما اینکه تصور مکتسب علی مراتبی است، یعنی تصوری که کسب میکنیم، تصور بدیهی رو گفتیم که خود به خود حاصل میشه و ما نمیدونیم از کجا میاد، تصدیقات بدیهی هم میکرد، اما تصور مکتسب میفرماد علی مراتبی است، باید ببینیم از چه چیزی این تصور رو کسب کردیم. گاهی از ذاتی کسب میکنیم خود تصور قوی میشه، گاهی از عرضی کسب میکنیم تصور یه مقدار ضعیف میشه. پس مراتب مختلف پیدا میشه در تصورات. ایزن کما این که تصور مکتسب مراتبی دارد، این کما عرض کردم عدلش پنج خط دیگه میاد، کذال کل قول، یعنی قول شارح و تعریفات هم مراتبی دارن و اقسامی دارن. فمن ها از جمله تصور مکتسب، تصور شیء است، مثلا تصور انسان بل معانی الارضیه، تصور میکنیم انسان رو از طریق معانی عرضیه، مثلا از طریق زاهک که عرض خاص بسیطه، یا از طریق اون عرض خاص مرکب ترش کردن. حالا معانی عرضیه التی یا خصه مجموعها او، یعنی اولتی علا وجه یا امه و غیره، علا وجه یا امه و غیره، این علاوه بر یا امه و غیره اتو بر یخصه، معانی عرضیه که یخصه یعنی اختصاص دارد، این معانی عرضیه اون شی را اختصاص به اون شی داره، یعنی عرض خاصی، عرض خاص اون شی. مجموعها، مجموعش عرض خاصه، اگر مجموعی باشه ممکن هم از تنهای عرض خاص باشه. این در صورتی که معانی عرضیه که ما وسیله شناخت شی قرار میدیم خاص باشن به اون شی، اختصاص به اون شی داشته باشن. او علاوه چنین یا معانی عرضیهی که به طوری هستن که یا امهو و غیرهو، هم شی رو شامل میشن هم غیر شی رو شامل میشن، یعنی عرض آمن که عرض آمن این طوره که همون شی رو که معروضش قرار دادیم شامل میشه، هم غیر اون معروض رو شامل میشه. ما هم وقت گاهی شی رو به وسیله عرض خاصش تصور میکنیم، گاهی به وسیله عرض عامش تصور میکنیم. خب پیداست اونجایی که به وسیله عرض خاص تصور میکنیم تصور قوی تر از اونجایی که به وسیله عرض عام تصور کنیم. عرض خاص بسیط اشاره میشه. اصلا من علتی یخصه مجموعها اون رو ناظر به عرض بسیط هم میگیم، مجموعش حالا اگه مجموعی داشته باشه، اگه نداشته باشه که خودش تصریح نکرد به عرض خاص بسیط. و منها یعنی بعضی از اون تصورات مکتسب، تصور مکتسب تصور شیء است بالمعان ذاتیه نه بالمعان العرضیه، یعنی از جنس استفاده میکنیم، از فصل استفاده میکنیم. حالا این معانی ذاتی هم یا علا وجه یا خود سهو بهده یا معنای ذاتی است که اختصاص به اون شیء دارد به تنهایی، این از کلیم یعنی فصل که اختصاص به شیء داره، یا معنی ذاتی است علا وجه یا امه و غیره، معنی ذاتی که شامل شود این شی را و غیر اون شی را، یعنی جنس مثل حیوان که شامل می شود انسان را و غیر انسان را. وقت ما در تعریف یا در تصور یا از این معنای ذاتی خاص استفاده می کنیم که عرض کردیم که فصل، یا از این معنای ذاتی عام که جنسه. گاهی از اوقات هم هر دو را با هم جمع می کنیم که اگر جمع کردیم مرتبه تصور بالاتر می ده. تصوری که از طریق ذاتیات حاصل میشه، حالا بدون این که بحث کنیم که ذاتی عام یا ذاتی خاص، تصوری که از ناحیه ذاتیات حاصل میشه اگر تمام ذاتیات رو جمع کرده باشه، این قوی تر است از اونی که بعض ذاتیات رو جمع کرد. مثلا فرض کنید در تعریف انسان بگیم جوهری جسم نامی متحرک، جسم قابل ابعاد ثلاثه، نامی متحرک بالاراده، حساس ناطق، همه اجناس و فصول رو بیاد. این یه تصوره که تمام ذاتیات توش هست. یه تصور دیگه داریم که تمام ذاتیات نمیریم، مثلا میگیم ناطق. البته ناطق رو بعضیا میگن مشتمل بر بقیه هست، درست هم هست، مشتمل بر بقیه هست، یعنی تمام قبلی ها رو افاده میکنه، جوهر و جسم و نامی و قابل ابعاد ثلاثه و متحرک و لرده، حساس، همه رو خود ناطق هم افاده میکنه، ولی اینا رو به طور ضمنی افاده میکنه و در تصور افاده ضمنی کافی نیست. حالا کافی هم باشه درجه بالا نیست.
خارج از زمینی یا خارج از مقصد.
این ناطق نه در تصور داریم میگیم، در خارج بله همه رو با هم داریم. ناطق، ناطق در خارج همه اینا رو داره، اما در خارج حالا ناطق که جدای از بقیه نیست، دقتون چی از میکنه؟ در خارج شما جنس و پس رو جدای از هم ندارید، تو ذهن این دوتا رو جدا میکنید و بر هم هم میکنید یا با هم ترکیب میکنید، ترکیب توصیفی حیوان و ناطق. اما در خارج اصلا دوتا نیستن اینا، ممکنه ماده و صورت در خارج دوتا باشن هم با هم متحد بشن، اما جنس و پس در خارج دوتا نیستن. این دوتایی جنس و پس در خارج در ذهن ماست، در خارج یکی هست. بنابراین وقتی میگید ناطق، همه اونها در همین ناطق هست، نه تعداد متعدد باشه و هم اصلا واحد هست. تو ذهن که میارید متعدد میشن و تصور مال ذهنه. این که ما تعریف میکنیم برای این که ذهنمون مطلب رو بفهمه، به خارج کار نداریم، این ذهنمون میخواد مطلب رو بفهمه و باید تمام این مطالب رو تفهیم کنیم به ذهن، هم حیوان بودن و هم جسم بودن و هم متحرک بودن هم ناطق، همه رو باید تفهیم کنیم تا ذهن یه تصور کاملی از این شی داشته باشه، یعنی از انسان. اگر همه رو تفهیم نکنیم ذهن ممکنه به سمت اون بقیه بره بر اثر آشنایی، ممکنه نره. تصریح لازمه، اعتماد به هیچ ذهنی نمیشه کرد که بگیم حالا این میدونه پس لازم نیست ذکر کنیم. اگر ذکر نکردیم تعریف ناقص گرفتیم. مگر اینکه یقین داشته باشیم که این ذهن همه رو میدونه، اون وقت میتونیم بهش اشاره کنیم، باز با اشاره بهش تفهیم کنیم. علاوه چون بس تفهیمه، باید همه ذاتیات تفهیم بشه. وقت در چنین حالتی تصوری که به وجود نه تصور کامل، تعریف به فصل تنها حد تام نیست، مگر بنابر قول ابن سینا در حکمت مشرقیه به نقل فخر رازی که خواجه از فخر رازی نقل میکنه، چون حکمت مشرقیه در اختیار خواجه نبوده، در اختیار فخر بوده، از اینجا نقل شده که ابن سینا تعریف به فصل تنها رو حد تام میدونه، اینجا نمیدونه، اینجا از اون توضیح نداده، ولی در حکمت مشرقیه حد تام قرار داده، در کتاب دیگه‌اش نگفته. بله؟ اونو تو اشارات صفحه 30 بخونید، صفحه 30 جلد 1. بازم به آدرس های من خیلی اعتماد نکنید، حدودش همون صفحه است، احتمال داره خود صفحه 30 باشه، اونجا مراجعه بکنید. فخر رازی توضیح میده، خواجه هم تبیین میکنه که از طریق لوازم، از طریق لوازم، اونم لوازم بگه. حالا اونجا مراجعه کنید، چون بحث اینجا نیست. اینو داشتم عرض می‌کردم که اگه تمام ذاتیاتی رو که اختصاص به این شی دارن شما در تعریف بیارید، در چنین حالتی تصور کامل رو به مخاطب دادید یا خودتون تصور کامل رو به دست آوردید، و اگر مقداری از ذاتیات رو حذف کنید تصورتون غالباً کامل نیست، به همون مقدار که حذف می‌کنید به همون مقدار تصور از کمال در میاد. و تصور الذی یخصه، تصوری که اختصاص به اون شی دارد و از ذاتیات تنها درست شده، عرضی توش دخالت نکرده، یا این که مشتمل است بر کمال حقیقت وجود شی به طوری که این صورتی که تعقل می شود از اون شی موازی با صورت خارجی اون شی است که موجود است در خارج، یعنی این صورتی که ما در ذهنمون از او تصور میکنیم برابر با همون صورت خارجی که او داره، چون تمام ذاتیاتی که در خارج موجود بودن به وجود واحد همه رو ما آوردیم تو ذهنمون، متعدد آوردیم ولی همه رو با هم تصور کردیم. خب در این صورت اون چه که ما در ذهنمون داریم حکایت میکند از مفر خارج، حکایتا تامتا، چون درست همون مفر خارج دیگه. حتی یکونو صورتن معقولتن، یعنی اون تصوری که از تمام ذاتیات به دست میاد صورت معقوله باشد که موازی و مساوی است با صورت اون شه، اون صورت موجوده، یعنی موجود فی الخارجش، که این صورت معقوله با صورت خارجه موازی باشه، مساوی باشه. و اون وقت در چنین حالتی این صورت معقوله میتواند حکایت تام کند از این صورت خارجیه. این کی هست؟ ازا لم یشوز منها شیعون من معانی ذاتیه. زمیر منها به صورت معقوله برمیگرده، زمیر معانیه به شیع برمیگرده. این که ما میگیم صورت معقوله با صورت موجوده یعنی موجوده فی خارج موازیست، زمانیست که لم یشوز منها، منها یعنی از اون صورت معقوله، لم یشوز یعنی کم نشده باشد، جا نیفتاده باشد، از بین نرفته باشد شیئی از معانی ذاتی اون شیئی که داریم تصورش میکنیم. هیچ یک شیئی یعنی هیچ یک، هیچ یک از معانی ذاتی اون شیئی که داریم تصورش میکنیم جا نیفتاده باشد، همه معانی ذاتی رو در این تصور جمع کرده باشیم. در چنین حالتی میتونیم بگیم صورت معقوله ما موازی با صورت موجوده در خارجه. و اما ان یتناول، یتناول زمینش به تصور برمیگرده. گفتیم و تصور الذی یخصه من الذاتیات اما ان یشتمل علی کمال، حالا میگیم و اما ان یتناول شطرا من حقیقته دون کماله ها. شطر یعنی جز، بخشی، یا شامل می شود این تصور ما بخشی از حقیقت شیء رو، نه کمال این حقیقت رو. پس تصوری که ما از ذاتیات شیء داریم گاهی تصوری است که ما رو به حقیقت شیء می رسونه، گاهی به بخشی از حقیقت می رسونه، نه به کمال حقیقت. خب معلوم اونجایی که ما رو به حقیقت رسونه حد می شه، حد تام. خب تا اینجا مراتب تصور گفته شد. تا اینجا مراتب تصور گفته شد. حالا میخوام اقسام اقوال شارحه هرم به تبع مراتب تصور بیان کنم. الموجودی یعنی الموجود پر خارج،
در خارج صورت منوشی
و صورت انسان در خارج هست، صورت شیء حقیقت شیء، صورت انسان در خارج هست. یه صورتی هم من ازش تعقل کردم، این صورت تعقل شده کاملا اون صورت خارج شده رو نشون میده. چرا نشون میده؟ چون موازی او و مساوی اوست.
شما اگر این مجموعی
ذاتی رو داریم میگیم، شما دارید در عرضی مثال میزنید. ذاتی رو میگیم یعنی صورتی که ما تعقل میکنیم مشتمل است بر تمام خصوصیات اون موجود خارجی، منتها در موجود خارجی خصوصیات با هم جمعن به وجود واحد موجودن. در ذهن ما، در ذهن ما اینها میتونن به وجود متعدد موجود باشن، ولی ما این موجودهای متعدد کنار هم جمع کردیم یک صورت درست کردیم از مجموعه. این صورتی که از مجموعه درست شده اون صورت خارجی رو که مشتمل بر اون مجموعه است نشون میده. من جواب شما رو دادم، جواب شما رو دادم، توجه نفرمایید. شما میپرسید برای ناطق یک صورت در ذهن منه، برای حیوان صورت دوم، برای جسم صورت سوم، برای متعرج به اراده صورت چهارم، 10 تا 5 تا چقدر صورت تو ذهن منه، آیا به همون اندازه صورت در خارج هست؟ نه. اون چی که در خارج هست صورت واحد است که اگه بیاد تو ذهن تبدیل میشه به 5 تا، و این 5 تا صورتی که در ذهن من جدا جداست و هم جمعشون میکنم یک صورت قرار میدم، وقتی این صورت واحد حاکی میشه از اون صورتی که در خارج واقعا واحده. این صورتی که من با اجتماع واحد قرارش دادم حاکی میشه از اون صورتی که در خارج واقعا واحده. صورت در خارج واقعا واحده، حیوانیتش از ناطقیتش، از تحرک به ارادهش، از حساس بودنش جدا نیست. ما اینا رو در تحلیل ذهن جدا میکنیم، صورت‌های مختلف به دست میاد، چندین صورت تو ذهن ما میاد. این صورت ها رو جمع میکنی، جمع میکنی صورت واحده میشه، یعنی صورت مجموع میشه. این صورت واحده ای که بر اثر اجتماع جمع شد حکایت میکنه از این صورت واحده ای که واقعا واحد بود، اون در خارج واقعا واحد بود، اینطور نبود که حیوان یه صورت داشته باشه ناطق یه صورت دیگه. اصلاً حیوان ناطق در خارج اصلا یکی هن، مثل ما دو صورت نیستن. ما دو صورت رو در خارج میگیم متحدن، دو تان و متحدن، اما جنس و فصل رو تو خارج نمیگیم متحدن، میگیم واحدن. این اصلا یکی هن، اینا تو ذهن که میان دوتا میشن، یعنی جنس و فصل از هم جدا نیست تو خارج. شما وقتی تو ذهن میاری جنس جدا تصور میکنی، فصل جدا تصور میکنی، دوتا میشن. در خارج اصلا دوتا نیست که بپرسید متحد است یا نه، در خارج وحدته. ولی ماده و صورت در خارج هم دوتاست ولی با هم متحد. جنس و فصل در خارج متحد هم نیستن، واحد هم. تو ذهن که میاد میشه دوتا، اون وقت اونجا متحدش میکنه. خب ماده و صورت
انزمام،
حالا انزمام یا اتحاد اونش مهم نیست، مورد بحث ما نیست. میخوام عرض کنم جنس و فصل تعدد ندارن ولی ماده و صورت تعدد دارن. حالا این تعدد در خارج، این متعدد در خارج متحدن یا منزمن، خب اختلافه. ولی میخوام عرض کنم که در خارج ماده و صورت متعددن که بحث میشود متحدن یا منزم، ولی جنس و فصل متعدد نیستن که بحث کنیم متحدن یا منزم. اصلا بحث اتحاد توش نمیاد، اونجا گفتیم که واحدن. ولی این که حالا ماده و صورت متحدن یا منزمن اختلافه، بعضی میگن متحدن بعضی میگن منزم. در خارج دوتا دیگه، در خارج مقایلین به اتحاد هم میگن دوتا، ماده رو لا به شرط میگیرن، صورت ماده رو به شرط لا میگیرن، لا به شرط اشتباه شد، ماده رو به شرط لا میگیرن، صورت هم به شرط لا میگیرن، به شرط لا ها که دوتا نمیتونه یکی باشن. جنس و فصل از که واحدن، اگر ماده و صورت گفتم اشتباه کردم، ماده و صورت در خارج واحد نیستن، متحدن یا بنابر قول باطل منزمن، ولی جنس و فصل در خارج واحدن نه متحد. اصلا در خارج جنس و فصل دوتا نیستن، تو ذهن ما دوتا. کذالک القول المفصل، میدونید که معرف تفصیل معرفه، پس میتوانیم بهش قول شارح بگیم. شارح یعنی شرح دهنده، یعنی تفصیل دهنده. میتونیم بهش قول مفصل یا مفصل هم بگیم، چون تفصیل دیگه، قولی است که تفصیل میدهد معرف را، یا قولی است که تفصیل معلفه معرفه. قول شارح هم همینه، شارح یعنی شرح دهنده، شرح دهنده یعنی پخش کننده، یعنی همون تفصیل. پس اینطور شد که معرف همیشه قول مفصل یا مفصل یا قول شارح. این قول شارح هم به اقسامی تقسیم میشه، چون تصور به مراتبی تقسیم شد، قول شارح هم به اقسامی تقسیم میشه. هر مرتبه ای از اون مراتب تصور که به توسط قولی افاده شود، این قول را جدا میکند از قول دیگری که مرتبه دیگر تصور را افاده میکنه. یک قول یه مرتبه از تصور افاده میکنه، قول دیگه مرتبه دیگر رو افاده میکنه. همونطور که مراتب از هم جدا هستند، اقوالی هم که مفید این مراتب از هم جدا، یعنی تقسیم میشود قول شارح به اقسامی که این اقسام از هم جدا، یکی میشه رسمی، یکی میشه حد، هر یکی از این دو گاهی میشن تام، گاهی میشن ناقص، که اینو ایشون داره توضیح میده، شاید احتیاج به خارج گفتن نباشه. فقط باید یک مطلب رو من اشاره کنم و اون فرق بین رسم و حد. چرا به حد اهمیت بیشتر داده میشه و به رسم اونچنان اهمیت داده نمیشه؟ رسم و حد هر دو یک مطلب رو افاده میکنن، ولی حد مطلب دوم رو هم افاده میکنه که رسم افاده نمیکنه. اصلا تعریف برای چی آورده میشه؟ گاهی غرض ما از تعریف تمییزه، یعنی میخوام جدا کنیم این معرف رو از معدا. گاهی علاوه بر تمییز میخوام حقیقتش رو بشناسیم. که نتیجه حد هم تمییز شی از ما سوا می شود، هم شناخت حقیقت می شود. اگر ما رسم بیاریم تمیز حاصل می شود، حدم بیاریم تمیز حاصل می شود. منتها در صورتی که حد بیاریم علاوه بر تمیز حقیقت شی هم روشن می شود، چون در حد از ذاتیات استفاده می کنیم و ذاتیات نشاندنده حقیقت شی هستند. پس در حد حقیقت شی نشون داده میشه علاوه بر تمیز. اما رسم فقط تمیز رو افاده میکنه، حقیقت شی روشن نمیکنه. این یه مقدمه که در ذهن باشه، مطلبی که من از رو میخونم با توجه به این مقدمه بهتر فهمیده بشه.
رسم تمیز
نمیکنه شی رو، معنی اینکه نشناسونه. البته این رو گفتند که گاهی رسم به صورت تلازم، اونم در بعض از هان ما رو به حقیقت راهنمایی میکنه و اون در وقتی است که من بدانم این زاهک برای چه حقیقتی است. کلمه زاهک بدونم برای چه حقیقتی است. وقتی به من میگن این انسان حیوان زاهکه، از خود زاهک پی به اون حقیقت میبرم. در چنین حالتی میبینید که رسم ذاتیات رو هم نشون داد، اما نه از باب این که ذاتیات ذکر کرد، ذاتیات ذکر نشدن، عرضی رو ذکر کرد. منتها من شنونده آشنا بودم و میدونستم که این عرضی برای چه موجودی است و اون موجود رو ذاتیاتش رو میدونستم. وقت از این عرضی به اون ذاتیات پی بردم، قهرن رسم در اینجا کار حد رو انجام داد. منتها کار حد رو انجام داد بالملازمه، نه به استراحه و المطابقه. خود حد به المطابقه حقیقت شی رو میرسونه. رسم این چنینی که الان عرض کردم به المطابقه حقیقت شی رو نمیرسونه، به الملازمه نمیرسونه. پس اینطور نیست که رسم هیچ وقت ذاتیات شی رو یا ذات شی رو یا حقیقت شی رو آشکار نکنه. گاهی آشکار میکنه، منتها در چنین موارد خاصی. اما چون نوعا رسم کاری به آشکار کردن حقیقت نداره، نوعا این چنین میگیم رسم فقط کارش تمیز است، کارش روشن کردن حقیقت نیست. اگر هم احیانا روشن کرد حقیقت رو، اهمیتی نمیدیم چون احیانه. به طور کلی اینطور میگیم رسم ممیز است، حد ممیز است و معرف حقیقت و آشکار کننده حقیقت. کذلک القول المفصل المستعمل فی تمیز شیء و تعریفه، یعنی همونطور که تصور علا مراتب است و اقسامی دارد، همچنین قول مفصل یعنی قول شارع هم که به کار می رود در تمیز شیء و تعریف و شناساندن شیء، او هم اقسامی دارد. همونطور که تصور اقسام دارد، این هم تقسام داره. بعد شروع می کنه به ذکر اقسام قول شارع. ربما کان تفصیل همین مجملی است که گفت کذلک القول المفصل. حالا داره این کذلک القول المفصل رو که مجمل گفته بیان میکنه. ربما کان تمیزه للمعرف تمیزا عن بعض دون بعض. گاهی تمیز ناقصه. تمیزهو یعنی تمیز این قول، للمعرف یعنی معرف را، این قول جدا می کند معرف را، منتها جدای از همه چیز نمی کند، جدای از بعضی چیز را می کند، یعنی جدا کردنش ناقصه. حالا یا حد ناقصه یا رسم ناقص، بالاخره داره جدا می کنه ولی ناقص جدا می کنه. همه ماعدا رو، همه اغیار رو بیرون نمی کنه. ربما کان تمیز این قول شارع للمعرف، معرف را تمیزن ان بعضن دون بعضن. اینجا یه مطلبی رو من عرض بکنم، فقط توی کتاب ماست، این چیز بچه زنی که چاپ ما رو دارن و مطلب به درد نخوریه، لازم نیست من بگم، ولی میترسم بعضی اشتباه کنم. رائجه که وقتی که چیزی به کسر خونده میشه، کسر رو زیر تشدید میزنند. و وقتی به فتح خونده میشه فتح رو روی تشدید میزنه. روی تشدید علامت باشه معنیش اینه که به فتح بخون، زیر تشدید علامت باشه معنیش اینه که به کسر بخون. اینجا عبارت رو دقت کنید، هم روی تشدید علامت هم زیر تشدید، کتابونو هم روی تشدید هم زیر تشدید. ولی توجه کنید در نسخه چاپی روی تشدید علامته، اون کسی که کتاب رو تصحیح کرده با مرکب روی ر فتحه گذاشته و خلن جو شده دوتا، بعد که این افسد شده از روی کتابیشون اون فتحهیشون اینجا به طورت چاپی آمده، اون فتحه رو روی گذاشته نه زیر تشدید. پس معرف خونده میشه، اشتباه نکنید معرف نخونید. ولی کتاب های دیگه غیر از ما فقط روی تشدیدش فتح هست، کتاب ما هم رو هم زیر، زیر عرض شدم اون کسی که کتاب ها میخونده گذاشته، در چاپ نبوده. مطلب به درد نخور بود، چیز مهمی نه. خب رو به ما کاند تمییز اون قول معرف را، تمییز ناقص یعنی تمییزن ان بعضن دونه بعضن. خط بعد رو نگاه کنید، و رو به ما کانه این نما تمییزو ان الکل، گایم تمییز قول معرف را ان الکل است، یعنی از کل ما سوا، از کل ما ادا، از کل اغیار تمییزش میده. پس اول تمییز ناقص رو مطرح کرد، بعد تمییز تام رو مطرح کرد. در تمییز ناقص دو قسم میاره، میگه اگر تمییز به الارضیات پس رسم ناقصه، اگر تمییز به ذاتیات پس حد ناقصه. در تمییز تام هم دو قسم میاره، اگر تمییز به ارضیات رسم تام، اگر تمییز به ذاتیات حد تام. باید ببینیم تمییز چی توی تمییز، اگر تام بود معرف هم تام میشه، تمیز اگه ناقص بود معرف هم ناقص میشه. معرف اگر رسم بود میگیم رسم ناقص یا تام، اگر حد بود میگیم رسم، میگیم حد ناقص یا تام. رو به مکان تمیز و للمعرف تمیزن ان بعضن دون بعضن، که در این صورتی که تمیزن بعضن دون بعضن یعنی تمیز ناقصه، فا این کان از زمیر کانه به تمیز برمیگرده، فا این کان این تمیز ان بعضن دون بعضن اگر به توسط عرضیات باشه، فه و این قول رسم ناقص هست، و این کان این تمیز ناقص به وسیله ذاتیات، فه و این قول حد ناقص هست. بعد داریم که برو به مکان این نما تمیز رو ان الکل، برو به ما چنین است که، یعنی گاهی چنین است که تمیز اون معرف از کل است، یا اون قول شارح تمیز دادنش از کل است، یعنی معرف رو تمیز میده از کل. اگر تمیزه بود حتما ضمیر رو به معرف برمیگردوند، اما چون تمیزه ضمیر رو به معرف برمیگردوند، یعنی معرف تمیز میدهد. البته در صورتی هم که تمیز رو بخونید میتونید ضمیر رو به معرف برگردونید، اون تا ضمیر رو مفعولی بگیرید، فاعل رو بگید محذوف رو. تمیز اون معرف، معرف رو از کل است، که در این صورت میشه تمیز تام. وقتی تمیز تام شد، فاین کنه بالعرضیات، یعنی اگر این تمیز که تمیز تامه بالعرضیات باشه، فاها برسمون تام، اون قول رسم تامه. و این کانه به ذاتیات، فهوه حدون تام. اگر به ذاتی به عرضیات رسم تام، اگر تمیز به عرضیات قول رسم تامه، اگر تمیز به ذاتیات قول حد تامه. بعد از این که میگه فهوه رسم تام، بیان میکنه که علل خصوص اگر جنسی که در این رسم آمده جنس قریب باشه، چون میدونید که در رسم ما جنس میاریم با عرض خاص، جنس میتونه قریب باشه میتونه بعید باشه، اگر جنس قریب باشه تمیز خیلی قوی تره، اگر جنس بعید باشه ممکنه تمیز تام باشه ولی به اون قوت نیست. لذا ایشون میگه خصوصا اگر جنسی که در این رسم آمده جنس قریب باشه، که در اون صورت تمیز تام و قوی است.
تو رسم ناقص
در عرضیات
چه؟
رسم تام بالعرضیاتی است که تمیزش تام باشد، رسم ناقص بالعرضیاتی است که تمیزش تام نباشد. اون تام تمیز تام رو میگه، میگه تمیز تام اگر بالعرضیات میشه رسم تام، اگر به ذاتیات میشه حد تام. تمیز تام میگه از چه طریق حاصل شد این تمیز تام؟ اگر تمیز تام از طریق عرضیات حاصل شده قول میشه رسم تام، اگر تمیز تام از ناحیه ذاتیات حاصل شده قول میشه حد تام. رسم ناقص اونیست که تمیزش ناقص میشه. اون اول گفت، خط قبل گفت، خط قبل گفت اگر تمیز ناقص باشد، اگر به عرضیات باشه میشه رسم ناقص، اگر به ذاتیات باشه میشه حد ناقص. فرق بین ناقص و تام در تمیزشونه. حد و رسم تام تمیزشون تامه، حد و رسم ناقص تمیزشون ناقصه. فرق بین تام و ناقص در تمیزشونه. فرق بین حد و رسم در راهشونه، که راهی که تمیز میدن از طریق عرضیات تمیز دادن میشه دست، از طریق ذاتیات تمیز دادن میشه هست.
خصوصا یعنی اگر جنس بعیدن بود باز دست ما تام درست؟
بله، اگر جنس بعید بود و تمیز تام شد، اگر جنس بعید بود و تمیز تام شد باز رسمتون میشه رسمتون. اگر جنس بعید باشه، عرض خاص ذکر کرده باشید، جنس رسمتون رسمتون.
با فرق با رسم ناقص عرض خاص دارید؟
نه، اونجا عرض خاص نمیارید.
رسم ناقص،
رسم ناقص احتمال داره عرض آن بیارید، یا عرض آن بیارید یا اون مجموعه یا اون مجموعه ای که همون تمیز ناقص دیگه عرض میکنن، یا مجموعه ای که عرض خاص میشه کم بذارید. مثلا سه تا رو بعد ردیف کنید، بگید که بادل بشر عریض و الاطفار مستبر قامه، یکی رو نیارید. همین که یکی رو نیوردید، بعض اغیار در تعریفشون داخل میشن، میشه ناقص، میشه عرض ناقص، میشه رسم ناقص. چرا؟ چون از عرض استفاده کردید پس شد رسم، از عرض استفاده کردید که همه اغیار رو بیرون نشد شد رسم ناقص. جنس قریب و بعید هر دو از عرضیات هست، هر دو از ذاتیات هست. اون تا وقتی که این تعریف ما مرکب می شود از جنس و عرض خاص، تعریف میشه تعریف به خاصه، تعریف میشه تعریف به عرض. اون جنسش دیگه لحاظ نمیشه، چون میدونید که ما شعر رو به اخص، اخص باسین ملحق میکنیم. اگر از ذاتی و عرضی استفاده کنیم میگیم تعریف از عرضیات استفاده کرد، نمیگیم از ذاتی استفاده کرد، اون که اجازش ذاتی است. و خصوصا امکان جنسو قریبن فیه، یعنی در چنین تعریفی، در چنین قولی، اگر جنس قریب باشه رسم تام بودن قوی تر است از اونجایی که جنس بعید باشه. و این کانه به ذاتیات فهو اندر ظاهریین من المنطقیین حدون تام و اندر محصلین، طوری دیگه است که فرصت خوندنش نداریم، باید بذاریم به جلسه بعدش.